و نمود فی این مسئله ضد ارزش در آثار پست مدرنه خیلی آثار بهتری هستن.
خب نه آریا ببین مسئله اینه که من میگم دغدغه اصلی فیلم مثلا ببین یعنی
خب همین میگم بده دیگه برادر من تو فیلم خب. دو ساعت فیلم داری
خب
40 دقیقه چیزی که تو میگی دغدغش نیست اتفاقا من میگم دغدغشه واقعا میگم بده چون شما مراسم
دغدغشو یه بار دیگه ببین که من تایی چون مخاطبم داره میشنوه
دغدغه چی؟
یه میگین ایشون میگه دغدغه فیلم هست ولی شما میگین نه دغدغه
نیست. خانواده.
شما دقت کن هر جا فیلم سویچ میکنه روی ماجرای رسانه،
خب
اونم رسانه نه رو به جامعه بلکه رو به همون اکیپ کوچیک محدود مثلا منتقدشون خب. که جالبا هم اکثرا سفید پوستن، یعنی آره. بیشتر سفید پوستا رو بکوب. فیلم اتفاقا اونجا بحث شد با خانم شوندی سر اینکه فیلم موافق تبعیض یا مخالف. من اونجا نمیخواستم یک کلمه استفاده بکنم. فیلم
خانم شوندی سردبیر برنامه ما هستن. بله بله لازمه که نه اشاره کنیم. آره
خیلی مخلصم ان شاء الله همیشه سلامت
باشه.
اما این مسئله هست سر این مسئله سر این موضوع که فیلم به نوعی داره به تبعیض باج میده. این به نوعی داره یعنی حرفش از تنور تبعیض میکشه بیرون. خیلی مسئله مهمیه. یه مثال میزنم. دلالت بصری دیگه از این اثر من شمسل وجود نداره. به یک نویسنده زنی مثلا ایراد میگیره که آقا تو مسخره نوشته اسم کتاب چی اسم کتابی هم نوشتن که بعد میاد نمای بسته میگیره از کلماتی مثل بی پرده به طور واقعا دردناک. یه نویسنده زنه میگه من بلدم مسعود دریدری بنویسم. گفتگوشون توی اتاقک که وقت استراحته میگه که تو چرا سیاها رو ببین همه فیلم اینه تو چرا سیاها رو به همین جامعه کوچیک منحصر میکنی؟ سیاپوسای رپر، سیاپوسای مواد فروش، سیاپوسای یاقی. ما فقط این نیستیم. این ادعای شخصیت
دقیقا. خب
درود در شرفت الان من میگم جواب من از اینجا به بعد بده
درست.
این ادعای شخصیته به تناسب این ادعای نویسنده. یعنی انگار فیلم تا اینجا اومده که اینو بده. این سکانس بسیار خوبه
درسته.
کات میشینه جلوی یه تابلو اشاره کردن به این همینه.
آره
خود سیاه پوسته داره عروسک سفید رو انتخاب میکنه. چرا؟ خب این میزانسینه که آبداشی انتخاب نکرده، کارگردان انتخاب کرده. کات نمای بعد دقیقا میرسه به لحظه ای که قرار شخصیت مجازی با شخصیت حقیقی روبرو بشه. همه بله. بفهمن این شخصیت اسم شخصیت هم مخفف داره، استگلی بوده. خب بله. نیست، وجود خارجی نداره. من که این داستان رو نوشته همایشه، یه جلسه، یه جشنواره بزرگه، مجری میاد پشت تریبون میگه میرسه به آقای استگلی برای اون اسم دریوری که گذاشته.
بله
خودش بلند میشه. لحظه حساسیه. کل فیلم روی این بنا شده. کل فیلم روی این بنا شده. میاره پشت تریبون میگه اعتراف میکنم. کات این ترس خوب. از مواجهه هست. داره قبل از
آقای زارندوکی
دقیقاً بعد همینجا بیشتر توضیح میدادم کات دادی.
من اصلا میخوام الان نهایتاً بفهمم حرف حساب آریه
چیه. دقیقاً می‌خوام اینو ادامه بدم.
آره حرف مقدمه
الان بذار بگم.
اصل حرفشو
دقیقاً همین الان می‌خوام اینو بگم. این ترس از مواجهه است. این اتفاقاً مبارزه علیه تبعیضه. ما کات می‌زنیم به همون آرتور نشسته داره میگه که این ایده فیلم منه. ایده فیلم منه. چه اینجوری بهتره؟ میگه بعد تموم بشه. کات می‌زنه دوباره برمیگرده سر این مسئله. گزینه‌گرایی که از ویژگی‌های پست مدرنه.
بله.
داری روی چی سرمایه گذاری می‌کنی به عنوانی که می‌خوای پست مدرنش کنی؟ روی دغدغه اصلی که مسئله تبعیضه و بعد آخر ایده رو یه کاری می‌کنی که خودشو تیر بزنن. من یه نقد آمریکایی می‌خونم خیلی کمدی بود. میگفتش که این گلوله‌هایی که توی لباسای می‌خورده نمادگرایی این که سفیدا کشتنش. عزیز من این نیست، این خودزنیه.
شما ثانیه وقت دارین که من دیگه یه دقیقه از آقای زاریان نظرشون بگیرم تمام.
الان تمام میکنم. این مسئله توهم خود مهم پنداری شخصیته. بله. به نسبت اینکه میخواد یک مالکومیکس باشه.
بله.
در حالی که دهنکجی به مالکومیکسه. ارجاگرایی هم که دیگه از ویژگی‌های پست مدرنه. در حالی که مالکومیکس قطعا فیلمشو دیدید. مرگ خودش رو انتخاب نمیکنه.
بله.
این مرگش رو انتخاب میکنه. یعنی داره میگه من برای سفید پوست میمیرم. در آخر هم میبینیم داره باش کار میکنه. تو مرگ قهرمانانه تو میذاره در برابر چی؟ در آخر که بگه این پایان مزخرف من قبول میکنم و بگه ای بابا مردشور تو
ممنون آقای زارن یک دقیقه جنبندی بفرم.
باج دادنه.
بله
خب باج دادنه که اتفاقا فیلم داره میگه همینو داره میگه. داره میگه آدم نهایتا هم نتونست رو اون برج بلند فرهیخته ایجاد این تعبیری که من استفاده کردم بمونه. اتفاقا من همینو گفتم.
خودش میخواد اینو.
نه خودش میخواد که این آدم مینیاز مالی داره، مشکل داره، باید مجبور شده که به این تن بده.
درست؟ یه سکانس من سکوت
بزنین نه بزنین بگه دیگه
چون خودش آره. بگو یه سکانس نیاز مالی داره رو به من بگو من سکوت من قانع نمیشم.
نیاز مالی داره که دیگه مشخص کل مسئله، یعنی درام هدایت میشه
اوبژه بده. یه سکانس بده من اصلا من قانع نمیشم، تو بگو یه سکانس
نیاز مالی داره رو.
آره
خب یه آدم از مدرسه که اخراج شده، بعد اونجا مادرش توی سرای سالمندانه پول پرستار باید بده، داداشش ورشکست شده، خواهرش مرده، پول نداره و الان
بخاطر اینجا که نیاز مالی نیست.
خب میگم پول نگهداری از مادرش توی سرای سالمندان رو نداره. خب فیلم اینه دیگه،
داداشو باید یه سکانس من بده که نیاز مالی داره. اولا همون مثالی که زدی برادرش همون... مردای دیگه.
ممنونم از حد بزرگوار آقای زاریان، جمله آخری بفرمایید. بله
کلا من میخوام بگم اصلا فیلم داره میگه که آقا ما، یعنی خود فیلمساز میگه آقا منم شکست میخورم.
بله
منم
درسته.
توی این روی کرد که میخوام کلیشه ها رو بشکنم و تصویر سیاه‌پوستا رو مستقل از اون کلان روایت تبعیض و اینا نشون بدم، من تو همینم هم شکست خوردم. دقیقاً پایانی که آریا داره میگه اتفاقا روی کرده همینه، یعنی آریا اینو میگه ولی نتیجه میگیره که فیلم داره خودزنی میکنه. من میگم
تصویر میگه،
داره میگه جبر شرایی جبر زمانه اینه، از ما این انتظار.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. در بخش میز سینمای جهان بررسی کردیم فیلم داستان آمریکایی رو همراه با آقای مهران زارعیان و آریا باقری، هم دو تا از منتقدان عزیزمون. از هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم، بریم یک بخش دیگه داریم، یک فاصله میگیریم برمیگردیم.
گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شما شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید و در این بخش میخوام گفتگو کنم با آقای مصطفی قاسمیان درباره سریال دفتر یادداشت که یک طعم کمدی متفاوتی بود در بین سریال‌های ایرانی. سلام و عرض ادب.
سلام و ارادت، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای قاسمیان، خب وقتی نگاه میکنیم به قصه خودش در ابتدا کلن جذابه، دوتا شخصیت یه کودکی دارن بعد حالا همراه هم میشن تو بحث کشف جنایت. نگاه شما به قصه چطور هستش در حالا بتون بگیم از دید اول یک دید کلی؟
راستش به نظر من با شما موافقم، قصه جذابه و اون شکلی که کارگاه بازنشسته و دوچار آلزایمر شدید رو برمیداره از خانه سالمندان میاره داخل ماجرا، برمیگردونه به انگار یه جوری به زندگی عادی طراحی شده پشت صحنه که مجلوتر متوجه میشه و اینها. کارکتر خواهرش رو از دست داده و میخواد بیاد در واقع فقط برای مراسم بیاد و کم کم با معما درگیر میشه. طراحی قصه خوبه. من حالا از قصه به نظر من این پوان مثبت رو باید بهش داد که ما کلا در کمدی هامون چه در سینما و چه آره. نمایش خانگی و حتی گاهی در تلویزیون هم ما میبینیم خیلی وقتا استحکام قصه خیلی متوجه قرار نمیگیره.
بله،
یعنی داستان سهرگیرانه در واقع
تلویزیون اصلا قصه میبینی ظرفیتش خیلی وقتا نداره.
بله، یه جورایی شاید بعضی وقتا موقع تماشای محصولات سینمایی که خیلی 50-60 میلیارد هم میفروشن ما فکر میکنیم که انگار قصه برای بچه ها طراحی شده که پیچ و خم قصه خیلی با هم دیگه جور نیست، چفت نیست. اما دفعه‌گاهش اینجور نیست، قصه محکم سهلگیرانه نیست، ساده انگارانه نیست، مخاطب خودش رو به مخاطبش احترام میذاره، شعور مخاطب به مخاطبش توهین نمی کنه و همین شاید میشه گفت که برگ‌های برنده اصلا در نقطه آغازین همینه. ما چه دلیلی که از ابتدای سریال، چه دلیلی که ایرج همون شخص تحصیل رو حتی از محل وقوع جرم اول دوره، بعد علت حضورش در ساختمان با برمیگره رابطه عجیب ایرج با غراب یا کاظم سیاحی پلیس قصه، شاید اول اومدن کاظم سیاحی به قصه خیلی مخاطب رو اذیت بکنه، یعنی اون حس بیاد سراغش که چطور میتونیم کاراکتر اینقدر با اون مثلا بد صحبت بکنه، ولی بعدا متوجه میشیم که یه چیزی پشت سر پشت ماجراست و همینا طراحی داره و مخاطب رو شاید بی باگ و بی عیب نباشه اما مخاطب رو در واقع متقاعد میکنه. این متقاعد کننده بودنش خیلی اهمیت داره در فیلم قصه.
آقای قاسمی خود شخصیت پردازی رو چطور میبینید؟ هم ایرج هم حمید به هر حال کاراکترهایی که در کاراکترهای اصلی قصه محسوب میشن در این سریال، شخصیت پردازی رو چطور میبینید؟
راست شخصیت پردازی هم خوبه. من یه نکته درباره حالا اشاره میکنم، جای کارگاه باهوش حواس پرت داریم با یک دستیار فادلو و حالا یه جورایی حتی خنگ و دست و پاچه لفتی، ولی رابطه شون رابطه خوبی از آب در میاد
جمع نقیزه اینن. بله
بله، این پر میگرده به در واقع ژانری که فیلمساز انتخاب کرده و مطابق المان‌های ژانر جلو رفته، این هم همونجا قرار داشته و طبعا چیزی که سال‌هاست داره در سینما جهان عمل میکنه و کار میکنه خب اینجا هم کار میکنه. مخاطب داخل مخاطب خیلی با هم فرق ندارن، مخاطب در همه جای دنیا و مخاطب فارسی زبان هم مخاطب ایرانی هم با این کاراکترها و این ارتباط برقرار میکنه، خصوصا بازی هر دو تا بازیگر که شاید بعضی به نظرشون بیاد که حسن مجنونی انگار یه خود از حتی عقب میمونه، به نظر من اینطور نیست و پا به پاش میاد جلو تو نقشی که در واقع باش طراحی شده موفق عمل میکنه. این کلیشه های کمدی کارآگاهی، تجربه پالای باز هر دو بازی که درک درستشون از نقش و جایگاه تو موقعیت های کمیک، همه این کمک کرده یک شیمی مناسبی بین کاراکتر ایرج و مجونی که یادم نیست برقرار میشه. که در این ژانر من این نکته عرض میکنم خدمتون، اگر سریال دفتر یاد داشت خیلی مطابق المان های ژانر ما خب در پلتفرم ها در نمایش خانگی، به نظر من یکی از علل موفقیت محصولات نمایش خانگی اساسا پیروی محصولات ژانره و هر ژانر تعریفش مشخصه، کارکردش مشخصه، در همه جای دنیا بیشتر محصولات متوجه قرار میگیرن و راحت تر میشن بین مخاطب و ترجمه مخاطب جلب بکنن که مطابق الگوی ژانر ساخته میشن. ما در نمایش خانگی بیشتر با فیلمسازهای مواجه هستیم که جوانن و کسی سریال میسازن که شاید بیشتر سینمای اروپا، سینمای آمریکا رو دنبال کردن، سینمای تجاری آمریکا که بیشتر با ژانر پیش میره و این خودش تو از محصولات ما نشون میده. خیلی محصولات ما مطابق الگوهای ژانرن، اینم همینجوری مثلا دست یادش هم همینجوره و یکی از علل محصولات این سریال و در یاسا هم همینه.
آیا قاسمان این که فلش بک داره اول هر قسمت در مورد به هر حال کاراکترها و شخصیت‌ها به نظرتون خوب بوده؟ مخاطب میپسنده؟
راستش من نکته خاصی درباره‌اش ندارم. بالاخره
خب بعضی میگن استفاده زیاد از فلش بک هم خوب نیست در سینما، در به هر حال سریال و سینما، حالا ببینید در سریالا.
به نظر من این ارتباط در واقع ساختاری که براش طراحی شده در ابتدای هر قسمت یه فلش بک داره و مخاطب رو یاد اون واقعا یه سری اطلاعاتی از گذشته مخاطب میده، یه جورایی خب بالاخره کمک میکنه به اینکه به شخصیت پردازی به قصه کمک میکنه، شاید یه جور هوشمندی نشون داده فیلمساز نویسنده در واقع به جای اینکه در دیالوگ ها مجبور شه بگنجونه گذشته کاراکترها رو اینجا میذاره و خیلی مخاطب گیج نمیشه و اول قصه است به خود رنگ و لعابش فرق داره، مخاطب سریع متوجه میشه و حساب درحال میکنه. من مشکل نمیبینم، لااقل انقدر ما فلش بگم فلش بگم از در طول اثر ندونیم که مخاطب گیج بشه، که دیگه گیج نشه به نظر من اینی بهش وارد نیست.
بله، و در نهایت نظرتون درباره ریتم سریال چطور هستش؟ موضوعی که حالا در مورد خیلی از سریال به عنوان نقد مطرح میکنن.
راستش ریتم سریال بد نیست. به نظر من اون نکته ای که سریال دفتر یادداشت باعث شد خیلی از مخاطبانش در ابتدا باش همراه بشن ولی بعد چند قسمت ازش دور بشن. بحث ژانر سریاله،
بله،
یک کمدی جنایی رو ما داریم اینجا که خب در سینما خودمون، در تلویزیون خودمون، در نمایشخانه اصلا نداریم یا ما خیلی کم داریم شاید.
بله بله بله.
اگه فکر بکنیم، من فکر میکنم فقط یک مورد ساختمان 85 یادم میاد که اتفاقی شباهت نظر قصه هم به این اثر رو به اثر آقای مهدی فخری.
کلا ترکیب پلیسی و طنز کمی هم سخته. بله
بله بله، سخته. و این شباهت سریال به محصولات آمریکایی، مخصوصا محصولات تلویزیونی آمریکایی، یه جوری باعث میشه که مخاطب بیشتر با این سریال ارتباط برقرار بکنه، که جوانتر باشه، بیشتر فیلم بینتر باشه، سریال بینتر باشه. یکی از دلایلی که ممکنه از یه جهت ضعف سریال باشه و از یه طرف به توسعه صنعت نمایشخانه کمک کرده باشه همینه. اما ریتم، من به سریال ایرادی وارد نمی‌بینم.
بله ممنونم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم. بله، گفتگو کردم با آقای مصطفی قاسمیان، کارشناس فرهنگی، درباره سریال دفتر یادداشت به کارگردانی آقای کیارش اسدی زاده. حالا اشاره داشتم به نقاط قوت و ضعف فیلم. در همینجا هم وقت برنامه سینما زاویه به پایان رسید. سپاسگزاریم از اینکه با سینما زاویه دیگر همراه بودید. همه شما رو تا برنامه بعدی از سینما زاویه به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید.
پیام جمهور.
هر کسی که در ایران زندگی میکنه نسبت به سرنوشت ملت و مملکت خودش باید مسئول باشه.
شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز معاشر بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
اولا در انتخابات شرکت بکنیم که یک وظیفه شرعی و دینی و تکلیف الهی است. دوما سعی بشه اسلحه را انتخاب بکنیم، با تمام قوایشون تلاش کوشش بکنن.
حق منه که بخوام شرکت کنم تو انتخابات، توی سرنوشت خودم دخیل باشم.
برای کشورم دیگه، برای اینکه کشورم آباد باشه، برای اینکه کشورم ایران همیشه سربلند و سرافراز باشه.
پر از آرامشم وقتی توی همراه تقدیرم، پای خاک تو سر میدم، واسه نام تو میمیرم، نفس هامو دارم از تو، هوای زندگی بخشم، یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم، به آغوش تو میبخشم.
وظیفه ملی خودمه، باید به کشورم بیاندیشم. اگه من نباشم، اگه اون نباشه، مای پیدا نمیشه.
100% وظیفه عمومی هر شخص هستن، وظیفه تک تک همه هستش.
به روی چه این وظیفه هست؟ تکلیف هست به گردن ماها.
همه میان، همه باید بیان برای سرنوشت کشورمون.
ما با خاطر جمهوری اسلامی و پیروی از رهبر و ولایت فقیه حاضر می در صندوق های رای حاضر باشیم.
رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.
همه مکلفه. از من طلبکی اینجا نشستم تا شما علمای علام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستند به اینکه در این امر حیاتی دخالت کنند، بی تفاوت نباشند. باید وارد بشید، چاره ندارید، اسلام است، حفظ اسلام است.
من تو انتخابات شرکت میکنم چون حق منه و میخوام در سرنوشت کشورم شریک باشم.
عشق تو به پنجم جان آمد، جان ز پی جانان آمد، چون خاک وطن گل باران شد نام تو ای ایران آمد.
حقی منه لبروی که عودانی و سربرزی ولاتا کم بو من گرینگه
پشتی معنی خاک و خولی تو کلی جوان من پشتی معنی برزد هزی روح و جان من سر هواتی برسی ناوی تو خطرت تم به بوا گردانی خاکو حال تو
به از نوبم ده زان و دلدم به اتفاق خانواده نیگره جان
اشکل و چارم آزاد یاشارم اشکل و چارم آزاد یاشارم شهرتم شرفیم نفسم جان شهرتم شرفیم نفسم جان آدنا یار آشان آدنا یار آشان دستم گشارم سفر وطنم گزر ایران سفر وطنم گزر ایران
وظیفه داریم به مملکت ما خدمت بکنیم، به خاک و آب و خاک ما. شما در کرمانشاه دیمینه 8 سال جنگ کردینه به خاطر یک وظیفه ما و آب و خاک ما دفاع. بالاخره یه رای دوزی بنده که به معوری جمهور سهرت بود ما یه افتخار بود سربردی را ایران دیمه ایرانی را آب و خاک ما یان فدا کردیم و یانی هم فدا کردیم.
مولای فرمنده خورده مولانه جانم و خدات این شبانه عشق تو این خین ها در روانه تانو بودم نزد سخانه هناسه سینه میره چوانم نامت همیشه ورد زوانه
من در انتخابات شرکت میکنم چون حق منه به همه دنیا ثابت کنم عاشق ایران و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی ایران هستم. امیدوارم که همه شماها روز انتخابات یک حماسه دیگر بیافرینیم با هم دیگه که انشاءالله بتونیم کشورون رو بهتر از قبل بسازیم، آب همه دنیا ثابت کنیم که ما مردم ایران همه جا پشت سر هم هستیم. درسته مشکلات هست، سختی ها هست، اختلاف نظرها هست و همه اونو داره به نحوی اذیت میکنه، ولی باید بدونیم که ما عاشق خون شهدامون و انقلاب اسلامی هستیم و به هیچ قیمتی انقلاب از دست نمیدیم.
ما تو هم صدا، ما تو هم نفس، ما تو یک صدا، ما تو هم صدا، خوانم این نوا، خوانم این سرود،
بر وطن صدا،
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ان ربک لب المرصاد، خداوند در کمینگاهه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از وعاظ خوب کشورمون برای ما نقل می کرد. می گفت در مشهد الرضا علیه السلام سوار یک ماشینی شدم. بنده خدا مسافرکش بود. وقتی که من نشستم در ماشین او، دیدم این بنده خدا داره ذکر میگه. از این صلوات شمارا دستش بود و مشغول ذکر بود. هم دنده عوض میکرد هم ذکر میگفت. آدم موجهی بود. مسافری رو سوار کرد. این مسافر معلوم بود غریبه بود. یه راهی رو میخواست بره، بلد نبود. سوار ماشین این بنده خدا شد. 500 متر جلوتر از ماشین پیاده شد، مبلغی رو به راننده داد و مطمئنن راننده باید مابقیشو برمیگردوند، چون مبلغ بیش از کرایش. این بنده خدا غریب بود، یه مقداری این پا اون پا کرد، دید راننده بقیهشو نمیده، بنده خدا رفت. خب راننده ادامه مسیر رو رفت و من منتظر بودم که یه فرصتی بشه به این راننده تذکر بدم. خود راننده شروع کرد، گفت ببخشید حاج آقا، من مدت هاست که زندگیم برکت نداره، مدت هاست که از صبح تا شب دارم کار میکنم، زحمت میکشم، تلاش میکنم، اما زندگیم برکت نداره. رفتم ذکر گرفتم از یه عالمی، هر روز اگر این ذکر رو بگم گفتن زندگیت برکت پیدا میکنه. نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، برای امام حسین گریه هم میکنم، اما نمیدونم چرا زندگیم برکت نداره. بهش گفتم عزیزم، همین الان یه مال حرام تو زندگیت آمد، به خاطر اینه که زندگیت برکت نداره. بهش گفتم کرایه این بنده خدا چقدر میشد؟ گفت مثلا 1000 تومان. گفتم خب باید چقدر بهش برمیگردوندی؟ گفت باید بهش 1000 تومان دیگه برمیگردوندم، ولی خورده نداشتم. گفتم خب دیگه، به او نگفتی، رضایتشو جلب نکردی، همین 1000 تومان 1000 تومان ها میاد تو زندگیت و زندگیتو بی برکت میکنه. دقت بکنیم، یه وقت خدایی نکرده همین ها در زندگیمون تلمبار نشه که نتونیم بعدن جواب پس بدیم. ان ربک لب المرصاد، خداوند در کمینگاهه و حق مظلوم رو از ظالم میگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30000 10 35